سخنرانی حضرت آیت الله فر سخنرانی حضرت آیت الله فرهانی منظور حاجی کربلای موضوع امامت در قرآن شب پنجم.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله في محكم كتابه الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. شب پایانی این جلسه است. پروردگار را به عظمت بیبی دو عالم زینب کبرا و عظمت امروز روز دوازدهم روز ورود اهل بیت است به کوفه، به دروازه های کوفه، روز تحمل سخت ترین مصائب است. بر اطفال و خانواده بزرگوار سید الشهدا قسم می دهم این جلسه را مورد توجهات خاصه آقامون امام زمان قرار بدهد. حاجات و توسلات و ادعیه حاضرین و خدمتگزاران و بانی و مشارکت کنندگان در این جلسه را به فضل و کرمش از صاحب برآورده به خیر بفرماید و در رأس حاجات ما فرج امام زمان ما را تعجیل هرچی بیشتر مرحمت بفرماید یه صلوات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
خداوند متعال را به عظمت و به صبر بزرگ بیبی دو عالم زینب کبرا قسم می دهم به اون ناله های عجیبی که در این سفر پرمخاطره این ایتام این اهل بیت بزرگوار ابا عبدالله تحمل کردن، ناله سر دادن، صبر کردن. انشاءالله مریضان ما، مریضان منصوب به این جمع و حاضر در این جلسه را شفای عاجل مرحمت بفرماید. شهدای بزرگوار ما امام عظیم الشأن شهدا را از این جلسه نورانی بهره‌های نورانی فراوان عنایت بفرماید. یه صلوات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما دیگه آخر مجلس چون شما به فیض کامل میرسید ما فرصت دعا کردن پیدا نمی کنیم. اول دعا می کنیم. آدم در خانه اهل بیت حتما باید گداییشو انجام بده و انشاءالله نتیجه بگیره. بحث ما سروران بزرگوارم درباره مسئله ولایت در قرآن بود و نشون دادیم به دوستان که مقام امامت از مقام نبوت در قرآن بالاتره و البته عیبی نداره که این دو مقام در یک نفر جمع بشه. حضرت ابراهیم هم نبیست و هم امامه، کما اینکه اشکالی نداره بین مراتب نبوت فرقی وجود داشته باشه. حضرت لوط پیغمبره، حضرت ابراهیم هم پیغمبره، ولی وقتی فرشتگان الهی برای عذاب قوم لوط میان اول وارد بر ابراهیم میشن و اول از ابراهیم اجازه میگیرن که قرآن داره قام یجادلنا فی قوم لوط. ابراهیم بلند شد اول بفرمایید دفاع کرد، شفاعت قوم لوطو کرد. فرشته ها اومده بودن که عرض کردم اون شب بشارت اسحاق رو بدن، بشارت اسحاق رو دادن، بعد رفتن قوم لوطو عذاب کردن. انبیا مراتبی دارن مرتبه ولایت تبلیغی داریم، مرتبه ولایت تشریعی داریم، مرتبه ولاء تصرف یا ولاء امامت یا ولاء تکوینی داریم که قرآن ازش تعبیر میکنه به هدایت به امر. هدایت به امر قرار دادیم بعضی از انبیا را ائمه ای که هدایتشون دیگه ارائه طریق نیست، بلکه هدایتشون هدایت به امر. هدایت به امر یعنی ولاء تصرف. عرض کردیم به همین جهت مقام امامت مرتبه ایست به مراتب بالاتر از مقام نبوت، و به همین دلیل که مبعث غیر از قدیره، به همین دلیل که مبعث غیر از عید قربانه. عید قربان عیدیست، عید مبعث عیدیست، اینا مربوط به نبوت و امتحانات بعد از نبوته. عید فطر عیدیست، اما عید امامت یه عید دیگره، یه رتبه دیگه داره. عنایت کنید، یه کسی هم سوال کرده که حاج آقا یعنی در عید قدیر امامت درست میشه؟ امامت در عید قدیر ابلاغ شد، اما در آسمان عهد خدا تحقق پیدا کرده. ببینید دوستان، این مراتب آفرینش بینشون زمان نیست، اشتباه نکنید، این مراتب آفرینش زمانی بله نیستن. وقتی میگیم پیغمبر باید برسه به رتبه 100 تا مثلا بشه امام، وقتی در رتبه 10 امام نیست مثلا فقط پیغمبره، معناش اینه که بین رتبه 10 و رتبه 100 این نیست که زمان وجود داشته باشه. معراج یه بخشش زمانیه، یه بخشش مکانیه، یه بخشش آسمانیه. معراجی که تحقق پیدا میکنه میره از مسجد الحرام تا مسجد اقصا، بعد میره آسمان. اینا دیگه مراتب خلقته. آسمان در قرآن غیر از مفهوم آسمانی است که ما داریم. وقتی میگیم در معراج پیغمبر رفت آسمان هفتم، قرآن میفرماد آسمان اول ستاره ها نیستن. زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، تمام این کوکب ها زینت آسمان اوله. حالا آسمان اول خودش کجاست که اینا زینتشن؟ آسمان دوم کجاست؟ سوم کجاست؟ سدرت المنتها کجاست؟ فکان قاب قوسین او ادنا کجاست که نشون دادیم تو اون مقام دیگه جبرئیل وجود نداره و پیغمبر خودش حقیقت قرآن را لتلقى القرآن من لدن حکیم خبیر اونجا به دست میاره. اینا دیگه زمانی نیست، زمانی نیست. بذار الان سرور عزیزمون قشنگ فرمایش فرمودن، ابراهیم رو وقتی میخواستن بالا ببرنش بهش گفتن اونجا رو نگاه کن، اون مقام رو نگاه کن، مقام علی رو ببین، مقام حسن و حسین رو ببین، مقام پیغمبر رو ببین. اون دیگه فوق زمانیه. در عمود زمان ابراهیم قبل از پیغمبره، در عمود زمان قبل از پیغمبره، تو افق زمان. ببین اگر کسی رفت بیرون زمان، اول و آخر زمان پیشش حاضره، چون خودش بالاتر از زمانه. اینو انشاءالله شما اطلاعاتتون رو که قوی تر بکنید متوجه این نکات قوی قرآنی میشید. اینا فوق زمانیه، اینا دیگه مراتب بفرمایید زمانی نیست. لذا عیبی نداره که در واقع تو عمود زمان ما یه سری مسائل رو اعلام بکنیم، اما این مقام اون مقامی است که حقیقت قرآن دریافت شده. بعد در طول 23 سال اون حقیقتی که پیغمبر دریافت کرده در عمود زمان به شکل آیه آیه قطعه قطعه نازل بشه. اینا رو حواستون رو بدید وقتی اینطور تعبیر میکنید، دقتی بکنید. البته خب این شروع بحث امامته، اگر کسی بخواد اینا رو دقیق بخونه، یاد بگیره، مطالعه کنه، باید کار انجام بده. من چون بعضی از دوستان سوال کردن، یه دو تا نکته رو گفتم عرض کنم که روشن‌تر بشه براشون. علی ای حال این مقام در قرآن ثابته و برای پیغمبران بزرگ خدا هم ثابت شده. پس مقام امامت یک مقام ثابت شده برای بعضی از انبیاء الهیه که از ولایت تشریعی بالاتره، بلکه و ما رو میرسونه به ولاء تصرف و ولاء تکوینی. این مقام امامته، این مقام امامته که در زیارت جامعه اینا خوب اومده ها، بکم فتح الله بکم یختم بکم ینزل الغیب. زیارت جامعه ها، زیارت جامعه خیلی عالی تمام این مطالب رو داره. زیارت جامعه زیارتی است که مجلسی اول میگه من وقتی وارد نجف شدم رفتم زیارت حرم حضرت امیر رو انجام بدم، دیدم آماده نیستم، رفتم اونجا در خلاصه مقام صاحب در خلاصه اون اطراف حرم عبادت کنم که آماده بشم. حالا انشالله خدا رزقمون کنه دست جمعی بریم اونجا این جلسه رو اونجا برگزار کنیم، مهمان حاجی باشیم. این در خلاصه رفتم اونجا عبادت میکردم، تقصر میکردم، یه دفعه دیدم در حالت رؤیا وجود مقدس آقا امام زمان رو اشاره بهم میکنه، مجلسی اول، پدر این مجلسی که این همه برکات رو بر عالم اسلام آورده، این کارهای عجیب رو انجام داد، میگه بهم اشاره میکنه زیارت کن. شروع کردم زیارت جامعه را مثل سرود خوندم. بعد امام زمان فرمود نعم الزیاره، گفتم بله یا ابن رسول الله نعم الزیاره، اشاره کردم به تو عالم رویا ها که عجب زیارتیست. مجلسی میگه احساس کردم نه، باید برم سامرا، حرم حضرت امیر رو زیارت نکرده، رفتم سامرا. رفتم سامرا حضوری دیگه آقا امام زمان اونجا منتظرم بود، من احساس کردم آقا میخوادم. رفتم اونجا خیلی عجیب حالی داشت، امام میفرمود نعم الزیاره، من گفتم بله آقا مال جدتون امام هادی، چون روایت زیارت جامعه امام هادیه. امام زمان فرمودن بله نه این مال جد ماست، که لذا مجلسی دارد که اصح و زیارات سندن و دلالت، و مثل حضرت امام تا زمانی که در نجف بود غیر از زیارت جامعه زیارتی نمی کن. این زیارت ها اینا در واقع بیان همین چیز هاست که بابا ما یه ولایه تکوینی و تصرفی داریم، که این ولایه تکوینی و تصرف مقامش از ولایه تشریعی و ولایه تبلیغی بالاتر. این مسلم یه صلواتی خط بفرمایید. بفرمایید آقا، بفرمایید. سلامتی علمای اسلام و همه خدمتگزاران، یه صلوات دیگه خط بفرمایید. بله برادران عزیز و سروران بزرگوارم، مسئله این که این مقام یه مقام شامختری است و مربوط به انبیا هم هست، خب این مسلم دیگه ما تو جلسات گذشته یادش گرفتیم، انشاءالله این سه تا اصطلاح رو دیگه یادمون نمیره. ولایت یک واقعیت خارجی است، نبوت یه مقامه، امامت به فرما یه مقامه، کمایی که نبوت یا تبلیغی است یا بگو تشریعی. به عبارت دیگه ولایت سه پله داره، ولای تبلیغی، ولای تشریعی، ولای تصرف. که گفتیم اینا فرمایشات بزرگانی مثل امام و علامه طباطبایی، آیات شورده و آیات قرآنشو خوندیم. باقی میمونه به این که آیا ما در قرآن این مقام را برای غیر انبیا هم میتونیم ثابت کنیم؟ این دیگه شرام مونده. توجه کنید، این که مقام امامت بالاتره قرآنیه، این که مقام امامت برای بعضی از انبیا ثابت شده قرآنیه، این که نبوت تمام شده باز قرآنیه، ختم نبوت تمام شده، اما این که آیا نبوت که تمام شده امامت هم با نبوت تمام شده، یا مقام امامت که مقامی است بالاتر از نبوت برای بعضی از غیر انبیا ثابته، برای بعضی ها. اگر اینطور شد اون موقع نسبت دو تا دایره امامت و نبوت میشه دو تا دایره ای که تداخل میکنن در بعضی از قسمت ها و دو تا افتراق دارن. الان امشب دنبال این میخوام بگیم آقا نبوت یه دایره است، انبیا بعضی ها امامن بعضی ها امام نیستن، امامت هم یه دایره است، بعضی از اماما پیغمبرن بعضی ها نیستن. اگه تونستیم ثابت کنیم اینو، حالا میخوام بحث کنیم این که اصل مقام امامت بالاتر از نبوته و برادران اهل سنت ما با انکار مقام امامت به شخص نبی اکرم ندانسته دارن جسارت میکنن، این مسلمه چون قرآنش رو خوندی. این آیهشو خوندیم، آیه شریفه سوره سجده، جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا. اما آیا این مقام برای غیر انبیا ثابته؟ گفتیم بله، میشه از قرآن استفاده کرد که ثابته. البته ما دیشب از آیه لا ینال و عهدی از ظالمین رد خلفای ثلاثه رو نتیجه گرفتیم. چرا؟ چون این آیه دلالت میکرد بر عصمت. چرا دلالت میکرد؟ چون چهار قسم درست کردیم، بیان قشنگ علامه طباطبایی، تکرارش هم نمی کنی. و چون خود برادران سنی ما قبول دارن که ابوبکر و عمر و عثمان گذشته بود پرست بودن، دیگه مسلمه با اون چهار قسمی که گفتیم، گفتیم ظالم ها چند دستن؟ چهار دسته. یا قبلن ظالمن الان هم ظالمن، یا قبلن ظالمن الان ظالم نیستن، یا قبلن خوبن الان ظالمن، یا قبلا ظالم نبودن الان هم ظالم نیستن. چهار دسته. جان عقلا بود و نبودشو داریم میگیم. حصر عقلی وقتی آدم میخواد ببنده، یعنی راه ببنده، هم سر بودش بحث میکنیم هم سر نبودش. بر اساس این که ظالم است یا نیست داریم بحث میکنیم، میگیم گذشته ظالم الان ظالم، گذشته خوب الان ظالم، گذشته بگو آقا ظالم الان خوب، گذشته عدم ظلم الان هم عدم ظلم. چهار تا احتمال داره. گفتیم حضرت ابراهیم، من باز تکرار کردم ایدی هم نداره چون دوستان الحمدلله خوب استقبال میکنن، گفتیم حضرت ابراهیم خودش برای دو دسته امامت رو نمیخواد. قال و من ذریتی، ابراهیم برای اونایی که الان ظالمن که امامت رو نمیخواد، چون اونایی که الان ظالمن به مقامی که ابراهیم بعد از این همه امتحان و ابتلا و بالاتر از مقام نبوت قطعا نمیزن لیاقت ندارن برسن، لذا خود ابراهیم دو تا رو میذاره کنار، باقی میمونه آقا دو دسته، اونایی که بفرما قبلا ظالمن الان خوبن، اونایی که قبلا ظالم نبودن الانم
ظالم
نیستن. ابراهیم اگر طلب کرده برای این دوتا طلب کرده، چشم، ابراهیم برای این دوتا اگر بخواد، وقتی خدا فرمود لا ینال و عهدی از ظالمین، معناش اینه که اونایی که قبلا ظالم بودن الانم خوب شدن باز به درد امامت نمیخوره. تمام شد. من اینه باقی دکتر مصری گفتم، گفتم آقا عمر گفت فرست بود، ابوبکر گفت یه زمانی بت پرست بوده بعدم توبه کرده اسلام هم آورده، گفتیم بسیار خوب. عثمان گفت بله همینطور بوده، گفتم خیلی خوب. علی گفت کرم الله وجهه، علی اصلا به بت سجده نکرده، علی تازه اشکال میکنن که اسلامش تو بچگی بوده به درد نمیخوره، یعنی اشکالی که اونا دارن به اسلام علی مال زود اسلام آوردنه که خیلی سنش کم بوده. خیلی خوب، پس کسی که بین این چهار نفر ظالم نبوده که بعد توبه کنه چیه؟ خب پس معلوم میشه امامت مال ایشون. اینو دیروز گفتیم، اما حالا باز بیشترش میخوایم بگیم، بیشترش میخوایم بگیم که آقا ما در قرآن آیاتی داریم که در این آیات اثبات میکنه مسئله امامت به همین معنا را برای غیر انبیا. یکی از اون آیات آیه تطهیره، آیه تطهیر که در سوره احزاب وارده، بفرمایید انما یرید الله لیوده انکم الرجس اهل البیت و یتحرکم تصحیر. خدا اراده کرد. اولا بدونید از نظر نقلی زمخشری نقل کرده از عایشه که پیغمبر این آیه رو برای اهل بیت بعد از، یعنی ما چون بحث روایی نمیخوایم بکنیم، یعنی روایت داریم ها، کاری به روایت حالا نداریم، این زمخشری از ام المؤمنین به قول خود آقایان عایشه نقل کرده که بعد از خلاصه اون مباهله پیغمبر پنج تن رو برد عبا رو پهن کرد بر این درخت، آیه تصحیر رو قرائت شد. این نقل سنیاس از ام المؤمنین عایشه، ناقل هم زمخشریه. بعد هم زمخشری گفته این دیگه افتخار بی بدیل اهل بیته، این مسلم نقل اونا که هست، مطمئن ما نقل رو بخواهم بذاریم با قرآن بخواهم کار کنیم. انما این است و جزی نیست که یرید الله لیده انکم و رئیس اهل البیت. سوال اینه، این یرید یعنی اراده. حالا سوال اینه برادر، خوب دقت کنید، بحث امامتی یاد گرفتن اینجا به دردت میخوره، این اراده اراده تشریعی یا اراده تکوینی؟ یرید الله، خدا اراده کرده، لیده انکم و رئیس، خدا اراده کرده ناپاکی از شما برداشته بشه. چه اراده ایه؟ قرآن دارد که خدا دو جور اراده داره. یه بار فرموده یرید لیتخرکم و لیتم نعمته علیکم، اراده میکنه خدا که پاک باشید. یه بار فرموده اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این اراده چه اراده ای؟ توضیح بدم اراده تشریعی یعنی چی؟ اراده تشریعی یعنی اراده تقنین، قانون گذاری. ببین قانون گذار مثلا تو خودمون، خود ما قانون جمع میکنیم که دزدی نکنید. قانون گذار اراده میکنه هیچ کس دزدی نکنه. با جعل قانون دزدی حرام است، دزدی مثلا قصدیت دارد دزد و دستشو ببرید، میخواد هیچ که دزدی نکنه. اراده تشریعی یعنی من قانونی قرار بدم که شما اون قانون رو انجام بدید و با انجام دادن اون قانون پاک بشید. اراده تشریعی، تشریع قانون، جعل قانون، وضع قانون. خدا اراده کرده کسی دروغ نگه، کسی غیبت نکنه، کسی تهمت نزنه، نماز بخونیم، روزه بگیریم، خمس بدیم. اینا اراده قانونه. هر کس این کارا رو کرد پاک میشه از گناه و آلودگی و محرمات الهی پاک میشه. این اراده رو میگیم اراده خیلی خوب. این اراده تشریعی اختصاص به کسی داره؟ مال همه است. خدا برای همه پاکی رو خواسته از طریق چی؟ اوامر و نواهی. خدا خواسته همه پاک بشن با اجرای دستورات. اگر این یریدو اراده تشریعی بود رفتی به اهل بیت نداشت، انما نمیخواست، نه تأکید میخواست، نه ارتباطی با آقا اهل بیت داره. اگر یه فضیلتی برای عده خاصی به نام اهل بیت ما داری، این فضیلت قطعا با یریدوی اراده تشریعی جور در نمیاد، چون اراده تشریعی خدا مال همه است. پس من برای آن که آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت درست بشه، ناگزیرم بگم این اراده چه اراده ایه؟
تکوین.
خدا اراده کرده تکوینن وجود شما از هر آلودگی پاک بشه. این اراده اراده تکوینی. این اراده از نوع اراده های کن و یکونه. اراده تکوینی. اگر این یریدو در انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت اراده تکوینی باشه، معناش اسمته. چون اراده خدا کن فیکونیه. اینطوری نیست که اینطوری نیست که خدا چیزی رو بخواد تکوینن اما نشه. تشریعن بله، خدا قانون جعل میکنه بعدی هم معصیت میکنه، اما اونم اختصاص به فرد خاص نداره. خدا تشریعن پاکی را برای همه میخواد، تخلف هم ازش میشه تو عمل، تو معصیت کار داری. اما دیدیم اراده تشریعی با آیه جور در نمیاد. اگر یه چیزی برای اهل بیت، حالا اهل بیت هر که میخواد باشه، در نظر گرفته شده باشه، این اراده میشه اراده تکوینی. اگر اراده اراده تکوینیه، معناش اینه که اهل بیتی که تو این آیه اومدن پاکی تو وجودشون نیست، ناپاکی تو وجودشون نیست، عذر میخوام، پاک، هیچ گونه آلودگی، پلیدی، رز در وجود اینا نیست، یعنی معصوم. اگر شدن معصوم، اگر شدن معصوم، این آیه را دیشب یه صلواتی خط بفرمایید. یا الله سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت آیت الله حیدری هم تشریف آوردن، خیلی مقدم عرض میکنیم حضور با برکتشون رو. دوستان یه بزرگواری بینید هم جلوتر تشریف بیارید. اگر این اراده شد اراده تکوینی و از توش عصمت در آمد، این عصمت و نبود ناپاکی میشه همونی که در لاینال و عهدی از ظالمی بهش رسیدیم. ابراهیم سوال کرد من ذریتی، جواب آمد تقسیم کردیم که ذریه ابراهیم 4%، جواب آمد کدوما این عهد اونا رو میگیره؟ اونایی که در هیچ دوره‌ای از دوران عمرشون معصیت خدا نکردن. پاک پاک جامعین. اگر این اراده اراده تکوینی شد، برمیگردیم به آیه دیشب سوره واقعه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. گفتیم ضمیر لا یمسه دو تا مرجع داره، ممکنه ضمیر لا یمسه به عقرب بخوره، عقربش کتاب مکنونه، کتاب مکنون ام الکتابه، ام الکتاب بگو کجاست؟ لدیناست. مقام لدینا مقام ولای تصرفه، نه مقام بفرمایید ولایت تشریعی که نبوت باشه. اگر لا یمسه به فی کتاب مکنون خورد، لا یمسه اون کتاب مکنون رو الا المطهرون، متحرون میشن همونایی که تو آیه تطهیر معصوم هست، میشن حقیقت کتاب را که ام الکتابه لدیناست، امیر المومنین هم داره، اهل بیت داره، اثبات مقام امامت برای غیر از انبیاست. یعنی ما اصل حرفمون باید درست در بیاد. سر برانم البته دیشب عرض کردیم ایدی هم نداره زمیر لایم از سهو به خود قرآن بخوره، چون اگه به خود قرآن خورد اون موقع قرآن کریم یه اسم برای حس مرتبه. گفتیم قرآن کریم هم بر اون ام الکتاب صادقه که لتلق القرآن من لدن حکیم خبیر، هم بر اونی صادقه که نزل به الروح الامین علی قلبک، این درسته، هم بر اونی صادقه که به عید سفره کرامل برگرم دست فرشته هاست، بر همه صادقه. اون موقع اگه اینطور شد از لایم از سهو حکم فقی هم میشه در آورد، یعنی شما به دور وضوعی قرآن هم دست ندار، اونم ابن ندار، هرچند که کتاب مکنون اقربه، یعنی اگر ما بخوایم قواعد ادبی رو هم رعایت کنیم اقربه، اگرم به او خورتی به همه میخوره. کتاب مکنون که ام الکتابه لدیناست،
و کسی اونو داره که تو ولایه تصرفه که جلسات قبل ثابت کردیم، اونو متحرون حقیقتشو داره. میشه حدیث سخله لنگ یفتره ها، حقیقتی کتاب نزد ایناست، اینا هم متحرن دارن. میشه اثبات مقام امامت برای غیر پیغمبر با خود قرآن. علاوه بر این آیه عرض کردم، محور این تعلیل به اینه که اراده در یوریدو اراده تکوینی. اصلش هم به اینه که اگر اراده اراده تشریعی بود، اختصاصی به اختصاص نداره. این تمام. آیه دیگری که قابل استفاده است، آیه شریفی سوره رعد، آیه پایانی سوره رعد. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، پیغمبر کفار میگن تو رسول نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کفار میگن پیغمبر رسول نیستی، بگو کفا بالله، کافیست که خدا شاهد باشه بین من و شما. یه شاهد دیگه هم داریم، من عنده علم الکتاب. اکثر علمای اهل سنت به تبعه و همچنین علمای شیعه من عنده علم الکتاب را، چون این سوره مکیه، به امیرالمومنین تفسیر فرموده. یه عده حاضر شدن مشقت تکرار را بر خودشون هموار کنن، بگن من عنده علم الکتاب یعنی خدا. اما معنای آیه اینه، قل کفا بالله، کافی است که خدا شاهد باشه و خدا شاهد باشه. خدا بین من و شما شاهده که من رسولم. من عنده علم الکتاب یعنی باز خدا هم شاهده. خدا شاهد که بود. یه عده دیگه گفتن منظور از علم الکتاب علمای یهود و نصاراست. گفتم بابا سوره مکیه، تو مکیه احدی از علمای اهل کتاب ایمان نیاورده بود، کجا شاهد بگیرین دیگه را. بزرگی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده آقا شما اصلا به قرینه صدر سوره نگاه کنید، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. اینجا کتاب آیات الکتاب قرآن، آخر سوره من عنده علم الکتاب قرآن. این بحث رو بذارید کنار، برگردیم سراغ یه نقطه دیگر قرآنی. آقا علم الکتاب در قرآن در مقابل علم من الکتابه. حالا شما باز بحثای نوایی بذارید کنار. اگر ما در سوره نم برای آصف ابن برخیا که عرضم کردم اشاره پندیشه، وقتی که سلیمان تخت بلقیس رو میخواست، قال افریت من الجن انا آتی که به قبلا تقوم من مقامه، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که به قبلا یرتد الیک طرفک. علم من الکتاب و تو قرآن همراه با ولای تصرفه. شما اگر علم الکتاب رو بخواید تفسیر کنید راه نداره، یا خدا باید بگیرید که تکراره، یا کسی رو بگیرید که ولای تصرفش بالاتر از علم من الکتاب باشه. شما با قرآن کار کنید، یعنی برای علماء یهود میخواد ولایت تصرف قائل بشی؟ اونم بعد ظهور اسلام؟ لذا اگر آیه شریف بگه من عنده علم الکتاب، همونطوری که در روایات اهل بیت وارده و از وجود مقدس آقا امام صادق وارد شده به همیشه، با علم من الکتاب مقایسه بشه، از توش در میاد که علم الکتاب ولایی دارد از باب بلا تصرف و هدایت به امر در مقابل چی؟ علم من الکتاب که کار یکی از انسه که دیشب عرض کردم به قرینه مقابله که اونجا عفریت من الجن بود مقابلش انسیه، انسیست که علم من الکتاب رو داره، یه چیزی از کتاب داره، این تو تصرف میکنه. ما میخوایم عرض کنیم برادران سنی ما انسان شناسیشون گرفتاری داره، برادران انسان رو تحقیر کردن، ولاء تصرف رو، ولاء امامت و تصرف رو نادیده گرفتن، که البته متاسفانه در بعضی از محدثین ما هم هست. ولی اون چه که کمایی که در واقع هست، کمایی که اگر یک کسی درست نفهمید که آقا در خانه اینها رفتن برای اینها ولایت تصرف قائل شدن، برای اینها ولایت تکوینی قائل شدن، منافاتی با توحید نداره. این ریشه ها بوده اینطوری. خدا حفظ کنه سایت الله جوادی را در جلسه درس ما، وقتی اون نظریات عجیب شیخ مفید را در نقد حتی محدثی نشیده، ایشون بررسی می‌فرموده. ما متاسفانه عزیزان این طور نگاه کردن به انسان را داشتیم که به انبیا جسارت می شده، جایگاه نبی اکرم نادیده گرفته می شده، عظمت رسول الله را نمی دیدن. از کردم شب اول پیغمبر رو شاگرد جبرئیل می دیدن. رسولت این طوری نیست. حالا آیاتشو دیگه یاد گرفتی شما. ما یه جایی داریم اون بالا که عهد معهوده، قدیر رو اونجا میبینیم، عهد رو اونجا میبینیم، بعد مرعص رو میاریم سر اون سفره، قربان رو میاریم سر اون سفره، کمایی که در باره حضرت ابراهیم گفته شد ابراهیم مرعصی داشت، قربانی داشت، قدیری داشت. قدیرش کجا، مرعصش کجا، قربانش کجا؟ نمیدونن اینا رو برای انسان. اگه ندیدن اینا رو برای انسان، اولین کسانی که مورد جسارت قرار میگیرن انبیا هست. خب ما باید طلبکارشون بشیم. ما اعتقاد داریم نظریه امامت، نظریه ولای تصرف، واقعیت خارجی دادن به ولایت و مدارج ولایت را از ولای تبلیغی تا ولای تشریعی تا ولای تصرف در باره انبیاء الهی دیدن و اعلام این که ختم نبوت احترام به انسانه، ختم امامت تحقیر انسانه. ما طلبکاری اینو به راحتی میشه از قرآن در آورد و به راحتی میشه ثابت کرد که نسبت بین امامت و نبوت در فضای یک واقعیت عینی به نام ولایت نسبت دو تا دایره است که اشتراکی دارن به دو افتراق. نبی اکرم امام است و نبی، ابراهیم امام است و نبی، لوط امام است، نبی امام نیست، امیر المؤمنین من عنده علم الکتاب، و چون علم الکتاب علی حقیقت قرآن است که پیغمبر داره، مقام او از مقام همه امامان ابراهیم بالاتره، چون علم الکتاب داره. اهل بیتی که آیه تطهیر به ما معرفی میکنن چون اون حقیقت بسیط رو دارن، به تعبیر زیبای علامه طباطبایی در مقام نورانیت یه حقیقتن اونه، لذا ما یوم عهد معهود داریم، علم چیز یا لا ینال عهدی از ظالمی رو عهد معهود دیدیم، مقام امامته. اینو اگر کسی قشنگ با آیات قرآن حرکت بده، دیگه ضرورت اصلی مسئله طلبکاری ماست از آب برادران اهل سنتون. خب چه کنیم؟ توحید اشکال داره، نبوتشون اشکال داره، نتونستن حقیقت امامت رو بفهمن. کمان که عرض کردم هر کس این مسیر رو طی نکنه، حالا عالم محدث شیعی باش باز گرفتار میشه. اینه باید این سفره با برکت را بر سر سفره قرآن تن کرد و انشاءالله باش حرکت کرد. آیات دیگه هم داریم در قرآن که من دیگه فرصت ندارم، وقت شما را نمیگیرم. آیاتی که در اونها کلمه شهادت وجود داره، آیات بسیار ارزشمندی مثل آیه شریفه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. کلمه شهادت، شهید بودن، شهید بودن امت اسلام بر همه و شهید بودن رسول الله بر امت اسلام. دیگه بنده عذر میخوام. یا آیه شریفه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده. این هم حالا جاری جای بحث داره. این ماده شهید و شهادت هر جا آمده نسبت به خلاصه عده‌ای غیر از خدا و پیغمبر اثبات ولایت تصرف میکنه. این بنده الان فرصتشو ندارم که اون مدعا رو این آیات هم میتونیم در بیاریم که شهید بودن و شاهد بودن برای اعمال یا شهید بودن بر امتهای دیگه اختصاص به خدا و پیغمبر نداره. یه عده‌ای هستن، همین که یه عده‌ای هستن نظریه امامت جایگاه قرآنی خودشو پیدا میکنه و اون نسبت عموم و خصوصی که ما طلبه ها بشنگیم عموم و خصوص منبج در قرآن شکل میگیره. جعلناکم امتا، بعدم عجیبه همه موارد این ولایت تصرف ماده جعل توشه. جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. حالا میگیم انشاءالله اگه جایی بشه امت وسط رو چند جور معنا کردن، اما معنای زیبایی که حضرت علامه طباطبایی و تلامذه بزرگواریشون اختیار کردن به نظر ادق و مثبت این معناست. این جعله. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. بله بل اینی جائلو که لناس ایمان همش جعله، همش عهده، همش ولاء تصرفه که مقامیست بالاتر و این معنا برای خدا رسول و عده‌ای از مؤمنون در قرآن اثبات شده که اونا دیگه پیغمبر نیستن. این راحت میشه تحلیل کرد و راحت میشه عکس کرد برادران اهل سنت را نسبت به جایگاهی که متاسفانه برای انبیاء بزرگ خدا تصویر کردن و قد انبیاء را بسیار بسیار کوچک دیدن. باید انشاءالله این روال رو طی کرد و بعدم واقعا تشکر میکنم هم توجه دوستان را و همین برنامه مسابقه خوبی جناب آقای حاج علی کربلایی را انداختن. اصرار دارم من این معانی را ما باید یاد بگیریم با آیات قشنگ از یک منظر انسان شناسانه تکلیف علمای سنی را روشن کنیم با قرآن که دیگه نزاع بسیاری از نزاعهای تخصصی دلالی و سندی روایات که بازم حق با ماست از کردم ما اونجا هم دستون بسیار پره اونم پیش نیاد. اینا را ردیف کنیم و انشاءالله عزیزان دانشگاهی و جوانان پرشور ما مسلط بر این آیات طلبکار این حضرات بشن. بله عزیزان امشب باید در خانه بی بی بزرگوار زینب کبرا را زد در دروازه کوفه. بنده هم مسافرم، فرصتم هم کمه. سفران و اساتید و اجله و عزه بزرگوار علمای اعلام تشریف دارند و شرف و حضور دارند. بنده تسلیم بیشتر از این نمیدم، دو جمله عرض میکنم و انشاءالله به فیض میرسید. ارادتمندان یه نقش بسیار عجیبی زینب کبری
ایفا کرده که این نقش عزیزان نباید در لابلای روزه های ما گم بشه. من انصافا نگاه که میکنم به نقش زینب، از لحظه ای که احساس میکنه امام زمانش سید الشهدا نیاز به یک ارتباط عاطفی داره، میره دست به گردن حسین میاندازه، امامش رو نوازش میکنه، محبت میکنه. این جمله ای که ما خیلی راحت با یه روزه ای ازش میگذریم نقش عجیبی است که حضرت زهرا نسبت به پیغمبر اکرم در مسجد الحرام ایفا کردن. سخت‌ترین شرایط بیبی فاطمه زهرا میرم نوازش میکنه پیغمبر، کار سنگینی را که بعد رحلت مادرش خدیجه کبرا به دوشش اومد خود ایفا کرد. فاطمه زینب و کبرا این نقش رو برای همه ائمه ایفا کرد. برای سید الشهدا موقع وداع قشنگ ایفا کرد. اسب بی صاحب آمده، بچه ها دورشو گرفتن، اما زینب رفته داره گزارش میگه، حل زینبیه داره رسالت ایفا میکنه، حل زینبیه رو رها میکنه، به فریاد زین العابدین میرسه، زین العابدین رو نجات میده. برمیگردن ظهر 11 قافله حرکت میکنه از کنار گودی قتلگاه، زینب اول میاد روزه میخوانه، همه را به گریه میاندازه. یک دفعه بر میگرده امام زمانش زین العابدین را نگران میبینه، ببین چه هر این خانم قوی عمل کرده ها. بر میگرده جنازه امام رو ول میکنه، بر میگرده امام زمانش زین العابدین بود، مالی اراک تجود و به نفسه، زین العابدین چه شده آقا؟ چرا اینطور میکنی؟ چرا داری از پست از دست میری؟ شروع میکنه امام رو دلداری دادن. کار عجیب حضرت زینب. وقتی قافله میرسه به دروازه کوفه احساس میکنه اون زینب باید عظمت علی ابن ابی طالب را یک بار دیگه در کوفه متجلی کنه. قدومت الالناس انسکتو، اشاره ای کرد مردم ساکت بشید. بعضی ها گفتن این اشاره شاید یه نوع تصرف بوده و اینم نیست، چون تعبیر تعبیر عجیبیست. سکنت الاجراس و تدت الانفاس، نفس ها حبس، زنگ ها از صدا افتاد. زینب شروع کرد یه چند جمله خطبه عجیب خواندن، شیعیان کوفه را محاکمه کردن. هم جمله زینب خونده اونجا، زینبی رو که آوردن تحقیر کنن، همه چیز رو تحقیر کرد، همه دنیای این دین فروشان رو تحقیر کرد زینب. صدای زجه همه بلند شد، دیدن وضعیت کوفه به خطر افتاده. گفتن زینب رو ساکت کنید. چطور ساکت کنید زینب رو؟ نگزدار سر ابا عبدالله را دستور دادن که این نیزه را به استقبال این خواهر صبور اما پر عاطفه عبور. زینب از بعد از صدا حسین رو ندیده شیعه. زینب اون لحظه آخر سنگ پیشانی خوردن حسین را دیگه ندیده، همچه دیده بدن برهنه یه بیرأس علی عبدالله. زیدگاه سر ابا عبدالله رو عبور جلو، زینب لحنش تغییر کرد، دیگه شروع کرد عرض ارادت کردن به این سر بریده. عرض کنه حسینم همه مصائب را با هم تقسیم کردیم ابا عبدالله. ابا عبدالله مصیبت عباس را، مصیبت علی اکبر را، مصیبت مادر شهید زینب ها، مصیبت این دو تا جوان را. زینب خود رو در خیمه پنهان کرد، همه را تقسیم کردیم، اما حسین زینب این مصیبت تو را دیگه زینب تنها. عجب فضایی ایجاد کرده زینب، نمیدانم دست دراز کنه به سمت رأس مطهرش، بخواد این سر رو بغل بگیره که پیشانی مبارک به چوبه محرم اضافت کنه، خون از زیر مقنعه زینب جاری بشه. نمیدانم خدا مقدر کرده که این مصیبت پیشانی شکسته هم بین سید الشهدا و بی بی زینب کبرا تقسیم بشه. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.